بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أجرك الله يا بقية الله في مصيبة جدتك زهرا سلام الله عليهما. خب، روز بسیار حزن‌انگیز و بسیار دردناکی است اگر با چشم دل به زمان شهادت اون حضرت و امروز خانه علی و زهرا بنگریم. حقیقتا حال سخن گفتن برای قال موجود نیست، و به ویژه اگر انسان اندکی از تاریخ مطلع باشد که چه کردن، که گوشه هایش و شبه های قبل اشاره کردم، دیگه مجالی برای نشاط سخن گفتن باقی نمیمانه. ولی وظیفه چیز دیگریست، باید تحمل کنیم و بتوانیم به وظائفمون عمل کنیم. موضوع بحث که مستحضری در شبه های گذشته، تحریف مقام حضرت زهرا سلام الله علیها و علل آن، که تا حدودی مختصراً معلوم شد و انشاءالله در چند شب جمعه آینده هم بیشتر بهش خواهیم پرداخت که روشن‌تر بشه. چون خدا در قرآن کریم و پیغمبر اسلام به تبع خدا و دستور قرآن برای هدایت انسان‌ها مرتباً عوامل هدایت رو به رخ می‌کشیدن و عوامل هدایت رو تجلیل و تکریم می‌نمودن. به عنوان مثال عرض کنم، اگر یک استاد قوی دلسوخته‌ای در کلاس درسش متوجه شود یک شاگرد به درد بخوری داره، به عناوین مختلف اون شاگرد رو به دیگران معرفی میکنه، نه به منظور شخص اون شاگرد، به جهت شخصیت اون شاگرد که بعد از من، راه من، فکر من، هدف من، تعالیم من، زحمات من رو این شاگرد ادامه خواهد داد. خدا به این منظور اولیایش را در قرآن به رخ می کشد تا حدی که برخی از اهل معناها با دقتی که کرده اند می گن تقریبا آیه ای در قرآن نیست که اگر یک کمی دقیق بشیم و بخوایم از ظاهر این آیه کمی بگذریم به باطن آیه دقت کنیم که در اون آیه فضیلتی از فضائل اهل البیت نهفته نباشه. علمای اهل سنت برخی اعتراف کردن که یک سوم قرآن در فضائل اهل البیت است. حالا یک سوم حتی ظهور دارد، اما آنانی که به غیر از ظاهر به باطن آیاتم توجه می کنن، حتی تمام آیات رو به صوری در رابطه با اهل بیت، چه در بحث تولی اونها و چه در بحث تبری از دشمنان اونها، چون اشاره کردم تولی برای این است که تبعیت از اولیا ایجاد شود، تبری برای این است که براءت و بیزاری از بدان و دشمنانشون ایجاد شود، همونطوری که در آیت الکرسی که با اون همه ارزشی که این آیه دارد و سفارش اکیدی شده که صبحا بخونید، بعد نماز بخونید، شبها موقع خوابیدن بخونید، تو حوادث برای حوادث بخونید، در گرفتاری ها بخونید، آیه ای از آیات قرآن کریم که سفارش مؤکد برای امور مختلف اون رو تلاوت کنید آیت الکرسی است، این تولی و تبری را به گونه ای نشون میدهد که ابتدا و کسانی که یکفر به طاغوت بعد یؤمن بالله، لذا الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، این دوتا که در مقابل همه جلوه تجلی و ظهور ولایت الهی میشه اولیای الهی در ایلانم، جلوه طاغوت و مخالفین اولیای الهی اونهایی که در مقابل اولیای الهی ایستادن. و لذا این آیات شریفه رو خیلی تأکید کردیم، یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق، چرا شما حق و باطل رو با هم قاطی میکنید؟ چرا دروغ میگید؟ چرا نمیگذارید مردم متوجه حق شوند؟ باطل رو میخواید جای حق بنشانید. و نکته دوم، و تکتمون الحق، چرا حق رو کتمان میکنید؟ چرا حق رو بیان نمیکنید؟ چون اگر قرار مردم اهل حق بشن، باید کسانی که هادی حقن اونها رو بشناسن و در اثر تبعیت از هادیان حق بتوانند به حق برسند. بر مبنای قرآن کریم و روایات پیامبر بحث‌های متقن و قوی و مفصل داریم که اون حقی که بعد از بعثت نبی اکرم و بعد از شخص نبی اکرم میتواند مظهر حق باشد و حق مطلق به حساب آید، جز علی و آل علی نخواهد بود. ولی در این میان حضرت زهرا سلام الله علیها یه حساب خاصی داره. روایتی که دیشب فرصت نشد و حیفم آمد، عرض کردم تا کنون این روایت رو من در این حسینیه نخوندم و این اولین بار بعد از 30 سال میخوام این روایت رو بخونم، مقدمه قرار بدم تا در رابطه با وقایعی که بین در و دیوار اتفاق افتاده و چون عنوان تحریف داریم، تحریفاتی هم که تلاش شده که این واقعیت رو به گونه دیگری جلوه بدن و برای اینکه اون واقعیت تلخ رو از ذهن انسان‌ها بزداین، اون روایات رو در رابطه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا جعل کردن که داریم با هم بحث می‌کنیم. اما این روایت در کتاب سلیم ابن قیس جلد 2 صفحه 830، شاید عزیزان با این کتاب سلیم ابن قیس آشنا باشند. او از اصحاب و یاران امیرالمؤمنینه، کسی است که در اون زمان میزیسته و کتابش کتاب عجیبی است، تا حدی که از معصومین علیهم السلام حدیث داریم هر شیعه باید در خانش کتاب اصل سلیم ابن قیس رو داشته باشه. دشمنا تلاش بسیاری کردند که این کتاب رو تضعیف کنن و بگن این کتاب سند نداره، ولی بزرگان از محققین تمام مطالبی که در کتاب سلیم ابن قیس اومده در لابلای کتب دیگر سندشو پیدا کردن، یعنی این جور زحمات کشیده شده. حالا در جلد دوم کتاب سلیم ابن قیس صفحه 830 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند ان الحسن والحسین سبتا هذه الامه. خب تا اینجا رو همه شنیدیم، حدیث مشهوری است، شیعه و سنی هم با هم نقل میکنن که حسن و حسین دو تا سبت پیامبر در این امتن. اما اینجا به بعدش رو دقت کنید، و هما من محمد صلی الله علیه و اون دو تا نسبت به پیغمبر اسلام کم مکان العینین من الرأس، به منزله دو تا چشمن برای سر. یعنی اگر پیغمبر رو تشبیه کنیم به یه بدن، دو تا چشمش میشه حسن و حسین. حالا خوب دقت کنید، این حدیث واقعا باید یه دهه محرم بحث بشه، من میخوام چند دقیقه فقط بحث کنم. و اما انا، ولی من علی، فکم مکان الیدین من البدن، من برای بدن حکم دو تا دست دارم. یعنی پیغمبر رو اگر تشبیه به یه بدن بکنید، دو تا چشماش میشه حسن و حسین، دو تا دستاش میشه من علی. و اما فاطمه فکم مکان القلب من الجسد، واقعا آدم متحیر میشه، خدای من شاهد موهای بدنم سیخ شد، که عظمت این عبارت چجوری آدم میتونه بیان بکنه. به اندازه ای که من امروز چون وقت بحثای دیگر رو دارم کوتاه نیاد وقت توضیح میدم ولی زیاد نمیرسم، اگر پیغمبر رو یک جسد و بدن تشبیه بکنم، دو تا چشماش میشه حسن و حسین، دو تا دستاش میشه من، قلبش میشه فاطمه زهرا. و اما فاطمه فکماکان القلب من الجسد، مثلنا مثل سفینت نوحه. اما جمع ما همه رو با هم بخوایم مثل بزنیم، مثل کشتی نوحیم، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. خب این قسمت بعدیش هم حدیث مشهور سفینه که همه شنیدید. خب حالا اینجا شما دقت کنید، یه بدن، اگر قرار این بدن ابزار نفس باشد، بدن باید ابزار نفس باشه. اون جمله معروف مرحوم خواجه نصیر طوسی که قبلا تو بحث‌های تخصصی اینجا ما داشتیم، نفس جوهری بسیط است که به بدن تعلق دارد و از بدن به عنوان ابزاری برای اهداف خود سود می‌جوید. یعنی اگه الان بنده دارم یه مفاهیمی رو از ذهنم به زبانم با لفظ فارسی به شما منتقل میکنم، زبان مؤثره، حنجره مؤثره، الان این حرکات دست من مؤثره، اینا بدنه. ولی اگه نفس من تو بدن نبود، یعنی مرده بودم، نفس از بدن جدا شده بود، هیچ یک از این آثار بروز نمیکرد، اینا همه مال نفسه. منتها این ابزار باعث انعکاسشه. پیغمبر رو اگر بدن مثال زده، چون امیرالمؤمنین است، بی حساب سخن نمیگه، یعنی اون چه از پیغمبر داره به شما منعکس میشه از طرف خداست. پیغمبر این الان بدن من هر چه داره به شما منعکس میکنه مربوط به نفسه. اگر خدایی نکرده من با نگاه تحقیرآمیز و بغض‌آلود به شما نگاه کنم، این جسم منه ولی واقعیتش مال نفس منه و به عکسش. پس پیغمبر اگر میگیم جسد پیغمبر، اون چه از جسد پیغمبر قراره، سخن پیغمبر، نگاه پیغمبر، حرف زدن پیغمبر، خشم پیغمبر، رضای پیغمبر، همه بر مبنای اون پشتوانه الهی است که پیغمبر جز اون چه که خدا گفته کاری انجام نمیده. خب این یه نکته. حالا این بدن پیغمبر، خب چشم در بدن چه اثری دارد که دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، فقط تیترشو میگم. اون همه آثاری که چشم داره که اگر قرار الان من توی مسیری برم نیفتم تو چاه، چشم نباشه که نمیتونم، مگر اینکه دیگران کمکم کنن و نه. پس اگر پیغمبر قرار راهش راهی باشه که به بیراه نینجامد، باید ببینیم حسن و حسین چه کار کردن. اشاره به الحسن و الحسین، امامان قاما و قعدا، دیگه بیشتر توضیح نمیدم، خیلی بحث داره. خب حالا اگر دوتا دست نباشه، چرا یه معنای ید در عربی به معنی قدرته، ید الله فوق ایدیه، لذا ایتو تأیید کردیمم از ریشه ید میاد، به معنی قدرت بخشیدیم. ابوبکر خطیب بغدادی از عالمان مشهور اهل سنت، تاریخی داره به نام تاریخ بغداد، 14 جلده اگه اشتباه نکنم، اونی که تو ذهنمه در جلد نهم این کتابه، میگه پیغمبر فرمودن لیلت ارجبی، شبی که منو به معراج بردن، لرأیت علی ساق العرش مکتوبا، دیدم بر ساق عرش الهی نوشته شده لا اله الا الله، اسم پیغمبر اسلام رسول الله. مهمی نکته بعدشه، ایدته به علی و نصرته به علی، تأییدش کردیم با علی، نصرتش دادیم با علی، و لذا در جنگ احد وقتی پیغمبر اونجا واقعا تنها شدن و همه فرار کردند و جان پیغمبر به مخاطره افتاد و دندان مبارک شکست و پیشانی مجروح شد و غیره، جبرائیل بین آسمان و زمین فریاد میزد ناد علیان، که پیغمبر 74 بار صدا زد یا علی. امیر المؤمنینم در حال جنگ فریاد میزد لبیک یا رسول الله. لذا فرمود انا فکم مکان الیدین من البدن، من مثل دوتا دست برای بدنم. یعنی قدرت پیغمبر که قرار در این عالم تجلی کند، اون باید به وسیله علی ابن ابی طالب باشه. اینم باز بحثا داره، ولی تیترشو گفتم کافی باشه. اما این نکته بعدی دیگه آدم توش میمونه، اما فاطمه فکم مکان القلب من الجسد. شما اگر در رابطه با بدن در نظر بگیرید، قلب بدنی، حالا در رابطه با نفس و قلب نفسی اون یه بحث دیگه ای داره، شما اگر این مغز باید فرمان بده، فکر بکنه، اون مسائلی که در رابطه با ابزار بدنی عرض میکنم، ولی اگر قلب و خون به مغز نرسانه، مغز میتونه این کارا رو انجام بده؟ و اگر قلب این پمپاژ خون رو به بدن نکنه، چشم میتونه ببینه؟ دست میتونه حرکتی انجام بده؟ اگر پیغمبر رو به یک بدنی تشبیه کنید که حسن و حسین چشم این بدنن، یعنی اون چه قرار دیده بشه به وسیله حسن و حسین به جامعه میرسه، دست ها یعنی سمبل قدرت، باید آثار این بدن رو در جهان منعکس بکنه، او به وسیله علی ابن ابی طالبه، ولی فاطمه چه نقشی دارد؟ مثل قلبی که اگر قلب رو از بدن برداشتید، دیگه نه چشم میتونه کار کنه، نه دست میتونه کار کنه، و نه آثاری که اون بدن میتونه داشته باشه خواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی کاری فاطمه میکند که همه عوامل مؤثر وجود پیغمبر امکان اثر بخشی براش باقی میمونه. خیلی نکته عجیبیه این تشبیه، نه در رابطه واقعا با جسم پیغمبر. میگه اگه مثل بزنیم پیغمبر رو به یک بدنی، خب اون چه قرار پیغمبر در این عالم اثر ببخشه چیه؟ مسئله هدایت، مسئله زحمات همه انبیا رو در این عالم پیاده کردن، مسئله اونچه که خدا میخواد بشر به او برسه برسه. خب این رو حسن و حسین چه نقشی دارن؟ خود مولا چه نقشی داره؟ اما اگر فاطمه با این کارایی که کرده نبود، مثل اینی که بدن پیغمبر بود قلبش از بین رفته بود، و اگر قلبش از بین رفته بود دیگه بقیه اندامها آثاری نمیتونست داشته باشه. اگه دیشب یه اشاره یا پریشب یه اشاره کردم، اگر زهرا سلام الله علیها این گونه عمل نمیکرد، در مقابل خلفا نمی ایستاد، سینه سپر نمیکرد، به شهادت نمی رسید، قهر نمی کرد، پنهانی دفن نمی شد، گریه های اعتراضی اونچنانی انجام نمی داد، در این مدت کوتاه 95 روزه به گونه ای حقیقت لوس می شد که حقیقت وجود پیغمبر انگار قلبش از او جدا شد. وقتی قلب جدا شد دیگه بقیه آثار وجودی آثاری نخواهد داشت. اینو در این بحث تحریف چجوری میارم؟ چون خدا میخواد عوامل هدایت رو بشناسیم، تولی داشته باشیم. اونا اومدن عوامل هدایت رو تحریف کنن، جابجا کنن. من در ادامه بحثا خواهم گفت اگر خدا اصرار داره در قرآن بگه اهل بیت پیغمبر معصومن، پیامبر اصرار داره در روایاتش عصمت اهل بیتش رو به دیگران نشون بده، خدایی بودن اهل بیت رو به دیگران نشون بده، به جهت این که اونا الگو و شاخصن، یعنی باید شما ببینید اینا چه میکنن. اما درست اومدن همه این رو از اهل بیت بگیرن، اهل بیت رو غیر معصوم جلوه بدن، ولی صحابه رو معصوم جلوه بدن، با اون نکته هایی که قبلا یه تیکه هاشو گفتم و بقیه رو خواهم گفت. و لذا حالا یکی از این کارهایی که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داد، اما اونام خواستن تحریف کنن، ولی طبق اون روایت امیرالمؤمنین علیه السلام که شب اول خوندم، خدا کورشون میکنه، حقیقت از لابلای دستشون در میره، قضیه بین در و دیوار قرار گرفتن و حمایت از امیرالمؤمنین. یعنی چی؟ ببینید، ما وقتی قضیه در و دیوار رو مطرح میکنیم به عنوان روزه ذکر مصیبت، مصیبت بر حضرت زهرا، دلهامون شکسته، رنج میبریم، اینا جای خودش. اما از نظر تحقیق دینی و درایت حدیث و تاریخ بخوایم محققانه نگاه کنیم چه میاموزیم؟ میگیم یک، از نظر شیعه و سنی با توجه به همه تحریفاتی که صورت داده ان که نمونه هاشو با هم بحث کردیم، غضب فاطمه غضب خدا، رضای فاطمه رضای خداست، و اگر کسی فاطمه را بیازارد پیغمبر را آزرده، خدا را آزرده. یعنی چی؟ یعنی فاطمه اگر در یک جریان اختلاف دو دسته ای قرار گرفت ملاک است. خب اینه که همه میفهمن. این با همه تحریفایی که در تاریخ صورت گرفته باقی مونده یا نه؟ حتی در کتب اهل سنت؟ خب خیلی خوب، حالا که اینجوریه، بارزترین نکته اختلاف بلافاصله بعد از رحلت پیغمبر آغاز شد. خب اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها چه نقشی داشته؟ با همه تحریفی که در تاریخ صورت گرفته، اجازه بدید من یک حدیث از اهل سنت از صحیح بخاری اول نقل کنم، بعد برم این نکته های تاریخی رو به اندازه ای که وقت امروز اجازه میده خدمتتون عرض کنم. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 29. آقا ظاهر خیلی ساده است، یه روایت خیلی کوتاهیه، ولی یه کمی دقیق بشیم روایت یعنی چی. قال رسول الله، بخاری در صحیح با همه اون حرفایی که میخواد انجام بده و بگه و نمونه هاشم گفتیم، جلد 5 صفحه 29، قال رسول الله: فاطمتو سیدتو نساء اهل الجنه. اهل جنه یعنی چی؟ یعنی برجستگان عالم وجود که در بالاترین جایگاهی که قرار در عالم تحقق حق قرار بگیرن. در دنیا ممکنه بعضیا خیلی خوب جلوه کنن، ولی اینا گرگانی باشن در لباس میش، اقتضای دنیا اینه. در دنیا ممکنه انسانهایی بد معرفی شوند، ولی اینا اهل حقی هستند که مردم اونها رو کوبیدن و بد. ما الان در کره زمین در برخی از بلاد اسلامی کتاب داریم، بنده موجود دارم این کتاب رو، که نوشتن امیر المؤمنین مظلوم یزید ابن معاویه، یعنی هنوز یزید ابن معاویه رو به عنوان امیر المؤمنین مظلوم جلوه میدن، که زمان او حسین سلام الله علیه یک شورشی بود و در نسبت به حکومت یزید سستی و پایه حکومت یزید رو داشت که یک خلیفه اسلامی بود سست میکرد. این دنیاست که امام حسین اونجوری معرفی کنن، یزید رو اونگونه معرفی کنن. ولی بهشت و قیامت یعنی چی؟ یعنی محکمه تحقق عدل الهی، یعنی عالمی که هر چی سر جای خودش قرار میگیره. خب حالا سیده نسا، یعنی حالا زنانی که در بهشت، هاجر هست، آسیه هست، مریم هست، خدیجه هست، این همه زنان برجسته‌ای که در تو، میگه کسی در بهشت به مقام فاطمه زهرا نیست. خب اینه که صحیح بخاری نقل میکنه. بذاریم کنار اون بحثای دیگه‌ای که کردیم. خب حالا که اینجوریه، پس اگر فاطمه زهرا برجسته ترین در عالم تحقق ارزش هاست، حالا بیایید در این رابطه نمونه هایی که میخوام عرض کنم. بخاری جلد 14 صفحه 153 و عیناً همین روایت رو صحیح مسلم جلد 5 صفحه 15، ابن حیان جلد 20 صفحه 165، فحجرته، یعنی فاطمه سلام الله علیها قهر کرد، غضب کرد با ابوبکر، فلم تکلمه، دیگه با او حرف نزد، حتی توفیت، تا زمانی که از دنیا رفت، یعنی حتی نمیتونن، نتونستن، خدا این کار رو کرد که اینا نتونن بگن بله قهر کرده بود، بعد آشتی کردن، بعد رضایت داد، بعد بخشید. نه خیر، این منابع که دارم براتون میخونم، حتی توفیت، تا زمانی که از دنیا رفت، جانش گرفته شد، فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلن، اینم اعتراف کرد، و وقتی که از دنیا رفت همسرش علی او را شبانه دفن کرد. چرا دفن؟ آقا مگه تشییع جنازه از سنت‌های اسلامی نیست؟ به ویژه میگن اگر مؤمنی از دنیا رفت، سعی کنید در تشییع جنازش شرکت کنید که خدا به برکت تشییع جنازه مؤمن برکاتی به تشییع کنندگان عنایت میکنه. او وقت مؤمنه ای مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که وقتی که شب جمعه تا صبح داره دعا میکنه، اجار اجار سمت دار، امام حسن خردسال سوال میکنه مادر جان همسایه، میگه اول دیگران، اینجور خیر بقیه رو میخواد، چرا حضرت زهرا میفرماد نه تشییع جنازه من نیاین؟ یعنی این مردم به گونه ای از حق جدا شدن که لایق عنایت و فضائل فاطمه زهرا نیستن. لذا میگه که ولما توفیت دفنها زوجها علیون لیلن ولم یعزن بها ابوبکر و صلی علیها، اجازه به ابوبکر نداد که بیاد برای زهرا نماز بخونه. این که صحیح بخاری، صحیح مسلمه، این که صحیح ابن حبانه که خیلی هم مشهوره. باز بخاری در جلد 11 صفحه 188، فغضبت فاطمه بنت رسول الله فحجرت ابوبکر، فاطمه زهرا به ابوبکر غضب کرد و از او به کلی روی برگردوند. خب پس فاطمه زهرا خط نشون داد، این که فرمود قلب است برای جسد، یعنی اگر چشم پیغمبر میبینه، دست پیغمبر قدرت در عالم اعمال میکنه، قلبی که باعث باقی موندن این بدن شد، اون با این حرکت، البته به این سادگی ها نبود. حالا عرض میکنم چه کشیده فاطمه زهرا سلام الله علیها تا اون حدی که اهل دلی میگوید در شب قدیر خم در عالم مکاشفه امام عصر علیه السلام رو دیدم، زانوی غم بغل کردند و متأثرند. عرض کردم آقا جون شب عید شماست، غدیر افضل اعیاد امتی گفته شده. فرمود مگر بعد از بیت الاحزان عیدی برای ما باقی مون؟ یعنی این چنان قلب همه انبیا و اولیا و ائمه اطهار به درد آمده، مسئله مصائب حضرت زهرا ساده نبوده، ولی برای اینکه این قلب زنده بماند. از خراسان شیعه ای رفت مدینه زمانی که هنوز امام رضا علیه السلام تبعید به خراسان نشده بود. آقا امام جواد 3-4 ساله است اونجا خدمت امام رضا اینور اونور میرفت. این آقا سوالات شده را از امام رضا میپرسه. یه وقت دیدن آقازاده کوچولو آقا امام جواد گوشه این اتاق که نشسته همینجوری داره هی گریه میکنه، هی سر به آسمان بلند میکنه. این شیعه خراسانی میگه متعجب شدم، از امام رضا پرسیدم آقازاده چی شده، آقا چه اتفاقی افتاده؟ فرمود از خودش سوال کن. پرسیدم آقا فداتون بشم چی شده؟ گفت بیاد مادرم زهرا افتادم، چه کرده بود که با مادرم چنین کردم؟ بعد ادامش مطلبی داره. والله چنین میکنیم، والله چنان میکنیم، همون کاری که امام زمان علیه السلام بعد از ظهور قراره بکنه. بچه 3 ساله این خانواده از همون بچگی داره این فریاد رو برمیاره، برای اینکه مسئله ساده ای نبود. کالا گوشه های شبهت براتون خواهم گفت. پس این رو هم که در صحیح بخاری و صحیح مسلم اعتراف کردن. آقا صحیح بخاری جلد 5 صفحه 139، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1380 عایشه نقل میکنه. دیگه میدونید چه حسادتی با خدیجه و حضرت زهرا داره. وقتی خبر جنازه امام مجتبی رو که تیرباران کرد، با امیرالمؤمنین که جنگید در جمل، خبر شهادت امام حسین بهش رسید رقصید، که برخی به او اعتراض کردن. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 139، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1380 عایشه میگه فهجرت فاطمه، فاطمه زهرا قهر کرد از ابوبکر، فلم تکلمها حتی توفیت و آشت بعد النبی 6 اشهر. اونا میگن 6 ماه، ولی بقیده ما شیعه 95 روزه. 6 ماه هم بعد از پیغمبر بیشتر زنده نبود و تمام این 6 ماه و ابوبکر قهر بود. فلما توفیت دفنها زوجها علیون لیلن ولم یعزن بها ابوبکر و صلا علیها. این همو حرفی که اونجا زده بود اینجا هم عایشه باز همین مطلب رو بیان میکنه. یکی دیگه از صحاح سته اهل سنت، از سنن الکبرا مال بیهقی معروف جلد 6 صفحه 489، فغضبت فاطمه علی ابی بکر، یک کمی روشنتر میگه فاطمه غضب کرد بر ابو بکر و هجرته و از او روی برگردون، فلم تکلمه حتی ماتت، تا زمانی که از دنیا رفت سخنی با او نگفت، و دفنها علیون لیلن و علی او را شبانه دفن کرد. اما یک کمی حالا بازتر ببینید، اینا خدا میخواست که از دستشون در بره، ولی در این حال سربسته گفت بله غضبناک شد، بله قهر کرد، بله با اینا، ولی خب حالا دیگه به جزئیات و اینا را بیان نمی کنن. اما ابن ابی شیبه از مورخین، محدثین و علمای بسیار برجسته اهل سنت، 235 هجری قمری فوت کرده، کتابی داره به نام المصنف فی الحدیث، تصنیف شده در باب حدیث، که علمای اهل سنت به احادیث او خیلی استناد میکنن و امروز 2 تا شاهد یا 3 تا شاهد از بزرگترین صاحب نظران حدیث اهل سنت که 2 تاشون از بزرگان فعلی ریاض و عربستان و وهابیا هستند، با مدرک عرض میکنم، و یکیش هم از دانشمندان مشهور مصر که در این زمینه جزء صاحب نظرهای مطرح بلا تشبیه. الان شما مثلا علامه طباطبایی در حوزه های علمیه ما، در فضای مثلا دروس دینی ما چه وجهی داره، یا وجهه های این چنانی که اونا دارن، اونا راجع به این نوشته ابی شیبه ببینید چی میگن. اینو خوب دقت بفرمایید. میگه حدثنا زید بن اسلم عن ابیه اسلم، این اسلم غلام عمر بوده. زید بن اسلم، زید پسرش، میگه برای من نقل کرد که اسلم که پدر من گفت انه حين بويع لابي بكر بعد رسول الله، وقتی که قرار شد با ابوبکر بیعت کنند بعد از رسول خدا، کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمه بنت رسول الله و یشاورونها و یرتجعون فی امرهم. میگه علی و زبیر، البته در نسخ دیگه هم داریم یه تعداد دیگه هم بودن، اینها یدخلان علی فاطمه، داخل خانه فاطمه زهرا بودن و مشورت میکردن، صحبت میکردن چه کنیم در رابطه با این قضایایی که داره اتفاق میفته. فلما بلغ ذلک عمر بن خطاب خرج حتی دخل علی فاطمه فقال، وقتی خبر رسید به عمر بن خطاب که اینا جمع شدن خونه علی بن ابی طالب، خب از یک طرف علی پیغمبر اون سخنها رو گفته، معترضه، تو خونه نشسته، نمیاد، بیعت نمیکنه، این ممکنه توی جامعه یک انعکاسی ایجاد کنه و ما نتونیم به اهدافمون برسیم. از طرف دیگر فاطمه است که اونجور پیغمبر در موردش سخن گفته و به رخ کشیده، به عنوان شاخص و ملاک معرفی کرده که مردم نتوانند در مقابل فاطمه عکس العمل خلافی نشون بدن، امر روشن بشه. لذا چی گفت؟ و خرج عمر بن خطاب حتی دخل علی فاطمه، اومد خونه علی بن ابی طالب تا با فاطمه روبرو شد. اینجا تو پرانتز عرض کنم، در کتب شیعه ما داره، ابن قتیبه هم که از اهل سنته در کتاب الامامت و سیاست این رو نوشته، میگه دو بار اومدن، این دو بار علی بن ابی طالب خودش اومد دم در، اینا رو برگردون، بار سوم فاطمه زهرا آمد. چرا؟ چون بار سوم حجمه بود، هجوم بود، گروهی بودن. اون دوباره اول قنفز اومده بود، افراد دیگه اومده بودن، این بار عمر با یه جماعتی اومد و عمر هم مشهور بود که همیشه تازیانه دستش بود و خیلی هم خشن بود، تند برخورد میکرد. لذا فاطمه زهرا احساس خطر برای جان علی کرد، گفت باید خودم بیام پشت در. لذا میگه خرج حتی دخل علی فاطمه فقال، یا بنت رسول الله، والله ما احد احب الینا من ابیک و ما من احد احب الینا بعد ابیک منک، به خدا قسم احدی پیش ما از پدر تو محبوب تر نیست و بعد از پدرت احدی پیش ما از تو محبوب تر نیست. پس قبول دارین؟ راست میگین؟ احدی محبوب تر از فاطمه زهرا بعد از پیغمبر خدا شما ندارید؟ قبول دارید؟ خب حالا ادامه‌اش چی؟ و ایم الله، اما قسم به خدا، ما ذلک به مانع ان اجتمع هؤلاء النفر اندک ان امرتهم ان یحرق علیهم الباب بیت. اما این دلیل نمیشه برای من که اگر اینایی که جمع شدن تو خونه شما دارن خلیفه رو نمیپذیرن، بیعت نمیکنن، من این خونه رو بخوام به آتش بکشم، این مانع من نمیتونه بشه. قال فلما خرج عمر، دیگه بقیهش رو نمیگه چی شد، وقتی عمر برگشت، جاءوها حضرت زهرا سلام الله علیها، اینایی که اومدن خدمتش، طلحه و زبیر و امیرالمومنین هم که بودن، فقالت، فاطمه فرمود، تعلمون ان عمر قد جاءنی و قد حلف بالله، عمر اومد پیش من، یعنی من پشت در بودم، عمر بود و قسم خورد به خدا، لئن اتم لیحرقن علیکم البیت، اگه اینا بخوان اینجا دوباره همینجوری باشن و من این دفعه این خونه رو به آتش میکشم. بعد حضرت زهرا به اینا فرمود، و ایم الله لیمیزن لما حلف علی، به خدا قسم میخورم که عمر این کاره هست و این کاره خواهد کرد. خب اینا این مقدار رو گفتن. حالا اینو سیوطی در جامع الاحادیث صفحه 26 صفحه 395، ابن عبدالحدید در جلد 2 صفحه 45، متقی هندی کنز الامال که بر حاشیه صحیح بخاری چاپ شده جلد 5 صفحه 651 نقل میکنه. خب این مطلب رو ابی شیبه گفته، 235 هجری قمری هم از دنیا رفته. حالا من دو سه تن از معاصرین که جزء مطرح هاست مثال زدم بلا تشبیه، مثل علامه طباطبایی فرض کنید، یا علامه امینی که یه چهره حدیث شناس تحقیق کننده تاریخ در این دوره اخیر بوده، مثلا یه همچه چهره هاشون سعد ابن ناصر ابن عبدالعزیز، این شاگرد بنباز بود، بنبازی که مفتی اعظم عربستان بود، چندی قبل فوت کرد، دایی فهد هم بود. بعد از مرگ بنباز شاگرد عبدالعزیز ابن عبدالله آل شیخ مفتی اعظم فعلی عربستانه، یعنی مفتی اعظم مرجع تقلید کل عربستان الان عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، این آقای ناصر ابن عبدالعزیز شاگرد ایشونه. کتاب المصنف ابن شیبه رو که الان اسم بردم که 235 هجری از دنیا رفته، این آقا تصحیح کرده و با تصحیح ایشون چاپ شده. وقتی این کتاب رو تصحیح کرده چاپ کرده، میگه که اخرجه احمد فی فضائل الصحابه، در ضمن تصحیح این مطلب رو در خود این آقا مینویسه، احمد حنبل کتابی که در فضائل صحابه نوشته، و ابن عبدالبر فی الاستذکار، کتابی هم ابن عبدالبر داره به نام استذکار جلد 3 صفحه 975، و ابن ابی عاصم فی الآحاد، ابن ابی عاصم هم کتابی رو در رابطه با روایاتی که راویشون واحدن آورده جلد 5 صفحه 360، میگه این مطلب لابن ابی شیحه صحیحون و مسندون، بله درسته، سند داره. پس شاگرد مفتی اعظم فعلی وهابی‌های عربستان میگه این که ابن شیبه در المصنف چنین میگه، بله راسته، چون قبلیام اینو توضیح دادن و صحتشو برای ما نقل کردن. دکتر حسین ابن فرحان مالکی، استاد و محقق امور تربیتی در آموزش پرورش الان ریاضه، کتابی داره به نام قرائتون فی کتب العقائد المذهب الحنبلی نموذجن، نمونه هایی از عقائد مذهب حنبلی، چون اونا وهابی ها حنبلی هستن، میگه نمونه هایی از عقائد حنابلی. نویسنده دکتر حسین ابن فرعان مالکی، استاد و محقق امور تربیتی آموزش پرورش فعلی ریاضه، میگه ولکن حزب علی کان اقل عند بیعت عمر منه عند بیعت ابی بکر، میگه پیروان علی در موقع بیعت عمر یه مقدار کمتر بود تا زمان ابی بکر. زمان ابی بکر هنوز یه عده دوروبر علی ابن ابی طالب بودن. لتفرقهم الاول عن علی بسببه، به جهت این که اول اینا باعث شد که اول زمان ابوبکر بیشتر بودن، زمان عمر کمتر شدن. چرا شدن؟ به سبب، خوب دقت کنید، مداهمت، هی دو چشم، مداهمه رو تو لغت مراجعه کنید، یعنی تاخت تاز، زد و خورد و هجوم، به سبب مداهمت بیت فاطمه، به سبب تاخت و تاز و زد و خورد و هجومی که در خانه فاطمه شد. حالا ادامه شونید، فی اول عهد ابی بکر، در همون ابتدایی که ابو بکر رو کار اومد، و اکراه و بعض صحابه الذین کانوا مع علی علی بیعت ابی بکر، برای این که یه عده اون زمان هنوز اکراه داشتن که با ابو بکر بیعت کنن، دور بل علی مونده بودن، فکانت لحاظه الخصوم و المداهمه، این خصومت و دشمنی و این تاخت و تاز و حجمه، و هیه ثابتتون به اسانید صحیحه و ذکر مولمه لا یحبون تکرارها، این سندش صحیحه و اما ذکرش دردناکه و دوست نداریم اینا رو دیگه بگیم و تکرار کنیم. خب پس من آقا اینو دارم، شاگردی که بعدا قرار جانشین مفتی اعظم وهابی‌های عصر ما بشه، اینم کتابش، آقا تو اینترنت هم بزنید بیاد بخونید ببینید، داره میگه بله اسنادش درسته. اما اینا دل آدمو به درد میاره، اون نه این که دل آدمو به درد میاره چون از زهرا رو آزردن، میگه برای اینکه خلیفه کوبیده میشه، برای اینکه بعد میگه نمیخوایم خلفا رو بکوبیم، میخوایم اونا رو عظمتشون رو بالا ببریم. بعد ایشون در پاورقی همین صفحه‌ای که اینا رو میگه، میگه بله قرائتون فی کتب العقائد المذهب الحنبلی نموذجاً، صفحه 46 تو پاورقیش، کنت اظن المداهن مکذوبه لات است. من خیال میکردم هجوم دروغه، مکذوبه است، تکذیب میشه، تکذیب این ساخته شده باشه، لات است، صحیح نیست. حتی وجدت لها اسانید قویه منها اخرجه ابن ابی شیبه فی المصنف به سند صحیح ان اسلم مولا عمر و غیر ذلك. میگه من خیال میکردم دروغه، ولی دیدم ابن ابی شیعه در المصنف، چون برای اونا یک رجلیه این آقا، اسناد صحیحه رو ذکر کرده، از اسلم هم نقل میکنه، اسلم هم که غلام عمر بوده، اونم که با اونا بوده، یعنی از یه راوی شیعه نیست که بگیم که راوی شیعه رو ما قبول نداریم، چون اونا گفته های ما رو قبول نمیکنن. اینم نمونه دوم در عصر حاضر. یکی هم از مصر بگم، حالا دو تا از عربستان گفتم، وقت زیق بقیه رو نمیرسم، میذارم شبهای جمعه انشالله چون وقت داره میگذره. دو تا از عربستان گفتم که از کسانی که جزء مهرهای مهم امروز وهابیت هستن و زندن. اما مصر چون پایگاه علمی اهل سنت الازهر است و اونا خیلی با بقیه فرق میکنن، اهل فکرن، اهل منطقن، خیلی هاشون هم منصفن با اینا بحث بشه، کما این که به وسیله القدیر و مرحوم علامه امینی در این 50-60 سال بیش از 70-80 نفر که من در ذهن دارم میتونم اسمشونو ببرم، از علمای برجسته الازهر مصر شیعه شدن و کتاب نوشتن و کتاب های خوبی هم نوشتن. شیخ عمر ابن عبدالمعتصم ابن عبدالعال المصری، خیلی مرد بزرگیه، المذکر و تذکیر و ذکر، این کتاب ابن ابی عاصم رو، مال ابن ابی عاصمه، این آقای شیخ عمر ابن عبدالمنعم ابن عبدالعال مصری تصحیح کرده. در پاورقی صفحه 91 میگه مطلب ابن شیبه را که ابن ابی عاصم هم نقل کرده صحیح هست و قابل رد کردن نیست، اما در چاپ جدید المذکر و تذکیر و ذکر تا به اینجا میرسه که میگه عمر اومد دم در با فاطمه سخن گفت، نمیگه چی گفت، میگه قال عمر کذا و کذا، یعنی اون بقیهش رو حذف کرده، یعنی این عیناً نسخش هم موجوده در، و خود این آقای شیخ عمر ابن ابن عبدالعال مصری این اعتراف رو میکنه، میگه ابن ابی شیبه اضافه داره ولی این در کتاب المذکره و تذکیره و ذکر فقط گفته قال کذا و کذا. از این بازی ها مفصل، ولی اجازه بدید حالا وقت شد نیست، من بیام از منابع شیعه براتون مطلبی نقل کنم که به عنوان وقایعی که ما شیعه ها دلمون رو داغدار کرده. خب اینا وقتی که پیغمبر قبل از این که از دنیا بره تو بستر بیماری بود، همتون میدونید، فرمود همه آماده بشید، فرمانده لشکرم اسامه ابن زید باشه، اسامه جوان بود، پیغمبر مخصوصا اسامه رو گذاشت که بعدها نگن علی سنش کمه، علی جان تو باید پیش من بمونی، غیر از علی ابن ابی طالب همه باید با اسامه ابن زید برن برای جنگ. حتی این عبارت رو فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، لعنت خدا بر اونهایی باد که تخلف کنن از جیش، از این گروه، از این لشکر اسامه سرباز بزنن. خب اسامه با لشکریان حرکت کردن، اولی و دومی و چند تا همراهاشون برگشتن، پیغمبر تو بستر حالشون خیلی بد بود، یه وقت چش باز کردید اینا اینجا، خب شما اینجا چه کار میکنید، مگه من نگفتم برید؟ گفتن یا رسول الله حال شما خوب نیست، ما صلاح ندونستیم. پیغمبر بلد نبود، صلاح خودشو نمیدونست. آقا عجیبه، من شاید در ادامه بحثا بیارم، برخی از اسلام شناسان اهل سنت عصر ما این بحث رو میگن، بله ما نمیتونیم رد کنیم بوده، اما خلیفه میفهمید که صلاح نیست، چون پیغمبر بیمار بود متوجه نبود، کما اینکه اون یکی گفت قد غلبه حال وجه ان الرجل لیعجر، یعنی ببینید بنای تحریف تا چه حد. پیغمبر داره میگه برید، چون میخواست اینا بیرون برن دوره بر علی ابن ابی طالب رو نگیرن بعد از رحلت پیغمبر، قضیه خلافت از تعمیر دچار مشکل نشه. اما اونا با البته مدارک دارم و با نقشه‌ای که یهود براشون میکشیدن، چون کعب الاحبار مشاور اینها بود، ابو هریره مشاور اینها بود، نمونه های از اینا داشتن، در کتاب های قبلیشون هم خونده بودن و نمونه های این چنانی رو که نه شما واسید میتونید قدرت رو به دست بیارید. حالا اینا رو از تاریخ براتون انشالله اگر وقت شد عرض خواهم کرد. خب اینا پیغمبر به شدت آزرده شدن و اینجا بود فرمودن کاغذ بیارید دستور بدم، کاغذ و قلم چیزی بنویسن که لن تزل و بعدی ابدا، بعد از من به گمراهی نیفتید، که دومی احساس خطر کرد، گفت ان الرجل لیحجر قد غلبه الوجه حسبنا کتاب الله، نه این مرد داره هذیان میگه، درد بر او غلبه کرده، ما کتاب خدا برای ما کافی است. که صحیح بخاری میگه پیغمبر به گونه ای ناراحت شدن فرمودن قومو عنی، پاشید از پیش من برید بیرون، اینها را از اونجا بیرون کرد. اینجا بود که با امیرالمؤمنین اون سفارش ها رو کرد که علی جان بعد از من اینها این کارهای عجیب و غریب و خواهند کرد و شما مأمور به صبری، صبر کن و تحمل داشته باش تا اسلام بتونه با اون نتیجه ای که قراره برسه برسه. که حالا نمونه هاشو من اگر رسیدم از روی منابع امروز که نمیشه براتون میخونم، که وقتی که هجوم آوردن در خانه حضرت، اول امیرالمؤمنین یکی از اینها رو که زبهان اسمش بود بلند کرد، محکم به زمین زد، فرمود اگر عهد پیغمبر نبود و اگر سفارش الهی نبود که من صبر کنم تا دین از میان نرود، به شما نشون میدادم که حمله به خانه علی و حمله به فاطمه زهرا چه جوابی دارد، اما چه کنم که مأمور به صبرم. و این عظمت امیرالمؤمنین رو نشون میده که یه مستشرق میگه که من علی رو از اینجا شناختم، وقتی که خلخال از پای یک زن یهودیه در شهر انبار زمان علی و معاویه در آوردن به زور، خبر به علی رسید، در نهج البلاغه یک خطبه داریم، علی منبر رفت گریه کرد، نامه برای اهل انبار نوشت، فرمود از این مصیبت و غصه بمیرید جا داره، چرا به یه زن ظلم شده، ولو یهودیه، او تحت حکومت ما بود، اما فاطمه زهرا جلو چشمش تو خونش کتک بخورد، بین در دیوار قرار بگیرد و اون همه ظلمها و جنایت در حق او روا بدارن، اما علی اون چنان ساکت باشه که به نقل تاریخ وقتی داشتن علی رو اینجوری به سمت مسجد می بردن، دوتا یهودی قلعه خیبر اومده بودن مدینه خرید کنن برن، یکی از اینها شروع کرد شهادتین گفتن، اون یکی گفت چی شد مسلمان شدی؟ گفت بله. گفت به چرا؟ گفت این آقا حقه، من روز فتح خیبر دیدم با یک دست در خیبر رو از جا کند، ولی اینجور ساکته و آرام، این معلوم حقه، به خاطر حق داره صبر میکنه، این الان بخواد اقدام کنه مدینه رو زیر رو میکنه، اما خشم برای خدا، رضا برای خدا، سکوت برای خدا، قیام برای خدا. اما مگه شوخی انسان ببینه آقا یه مرد معمولی همسرش هم معمولی باشه یه توهین به همسر بکنن، چقدر به این مرد سخت میگذره؟ و غیرت الهی علی و همسری مثل فاطمه زهرا، ببینه صدای نالش بین در و دیوار بلند شد، چگونه؟ یا ابتا، یا رسول الله، ما زالقینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی غافل. بابا جان ببین بعد از تو از من از این دو چه کشیدم، تو روایات و منابع ما آمده میخی به در کوبیده بودن، پشت میخ پرچ نشده بود، وقتی آتش روشن کردن مرحوم آیت الله کمپانی در اون اشعار آورده این میخ داغ شده بود، وقتی درو فشار دادن میخ داغ شده به سینه زهرا برورم، پشت در به زمین افتاد. اول صدا زد علی به دادم برم، بعد فرمود نفس تو بیا، به خدا بچم زد شد. در همین حال علی را به طرف مسجد می بردن، دستش دراز کرد دامن علی را گرفت، به خدا نمی زارم این تنامون در را ببرید. اینجا مرحوم علامه امینی توضیح می دن غلاف شمشیر برای اینکه تو جنگ ها مشکل پیش نیاد، نشکنه شمشیر توش پیش نیاد، به ته غلاف سر به داغ شده میریزن، محکم بشه غلاف، اگه به زمین خور سرش بالا نیاد. با ته غلاف سر شده اونقدر به دست زهرا زده، دست زهرا از دامن علی جدا شد. جانم به فداد مولا، فقط زبان حالشو بگم عزیزم، شما رو به فیض روزه برسونه، غنچه نورسته ما را چیدن، سفره زندگیم برچیدن، حال بیمون سیاره. حال بیمونه سویارم چگونم، گره افتاده به کارم چگونم، شب که تاریک شمد محفل من عوض شم بسوزن دل من، فدای دل دیالی.
می سوزی مثل شم، داری میشی خاموش، داری میشی خاموش، دستمال به سر بستی، همش میری از روش، همش میری از دیگه، چشمات انگار خوب نمیبینه، گمونم واسه اون دست سنگینه، نمیبینه کبود شده زیر چشات، بمیرم برا، بمیرم برا، ندار جوهر صدات، بمیرم برا، بمیرم برا. شبا از درد پهلو نمیخوابیم، صبح از تبدار بودن نمیخوابیم، معلوم بدجور زدنت بمیرم برات، بمیرم برات. سخت نفس کشیدنت، بمیرم برات، بمیرم برات. اما اومدن مسجد گفتن بابا بیا عرش مادر رو صدا میزنیم، دیگه جواب نمیده. نمیدونم با چه آلی علی مرتضی خودش رسان خانه، اومد کنار بستر فاطمه، عرش صدا میزنه، فاطمه جواب نمیده. چه کن اول مظلوم عالم دیدن خم شد، نازنین دستانش رو زمین گذاشت، صورت مقابل صورت فاطمه قرار داد. گریه می کرد، صدا می زد زهرا جان من علیم. من علیم، من علیم. فاطمه جانم مگه یادم میره، دستانم و بسته بودن، جلو چشمانم تو رو میزدن. برای این دو بیتش خیلی لاله بزنیم، فدات بشم علی جانم. اشاره کرد به قنفذ، به بی بهانه بزن، بیا مغیر کمک کن تو تازیانه بزن. آخ بمیرم نترس، دست علی بسته شد، به شانه بزن، به بار شیشه زهرا تو وحشیانه بزن، به بار شیشه زهرا تو وحشیانه بزن. مدینه مادر رو زدن، کربلا جرأت پیدا کنن، تو گودی قتلگاه عمه سادات و تازیانه بزنن. صدای نازدانه ابی عبدالله بلند شد، بابا انظر الى امتی المذروبه، آخ یک نفر میان گودالوب، همه میزدن زینب را، ای حسین، حسین جانم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا یا وجیهتا عند الله. صاحب هزارم صدا بزنیم، آقامونو دعوت کنیم، عزیز فاطمه هم بیان یه نگاه به همه ما بیندازن، زن و مرد یک صدا همه با هم، یا صاحب الزمان، یا صاحب طبق صلوات هر سالی که در اینجا خدمتون رسیدم، به همه حضور ذهن که دارین چند بیت